خب بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت همه بزرگ ارجمند آقایون و خانم ها، به سهم خودم به نوبت خودم سلام عرض میکنم و تشکر میکنم که تو این جلسه حضور دارم. باز من سپاسگزارم از دوستان سرای اهل قدم آقای استاد کیانور، آقای دکتر عدالت نژاد، دوست عزیزمون آقای دکتر میرجلیلی و دوستانی که حضور داره. خدمتتون عرض کنم که من سعی میکنم فقط یک مقدمه راجع به این کتاب خدمت دوستان عرض بکنم. این کتاب در دو قسمت تنظیم شده، یک پروژه یک پارچه هست در واقع، و دلیل جدا منتشر شدنش با هم عرض کردم که چطور بوده. کل بحثش از 1285 شمسی تا امروز رو شامل میشه، دوره ای که ما به اعتبار فکر سیاسی اسمش رو دوره جدید میذاریم، یعنی از دوره مشروطه تا حالا. این کتاب مثل هر کتاب فقهی سیاسی در درون خودش دو قسمتی داره. یه قسمتش اصلا موضوع شناسی بحث هست که اساسا دولت جدید چه جنس دولتی هست و متفکران مذهبی سیاسی ما اینو چجور فهمیدن، این یک بحث هست. و بحث دوم هم دگرگونی است که همین بحث اول رو اشاره کنم. یک دگرگونی های از 1285 به بعد در ایران رخ داد، یعنی ما دوره هایی رو که میبینیم اثر گذاشت روی دولت، بعدن روی فکرم اثر گذاشت. فرض بفرمایید از آغاز مشروطه تا سال 1299 در واقع، یعنی شروع مقدمات دولت پهلوی در واقع، این اتفاقات. و باز از 1299 تا 1320، از 1320 تا 57 و 57 تا در واقع 92 دوره هایی هستن که من سعی کردم، 91 دوره هایی هستن که من سعی کردم بررسی بکنم. احساسی که من داشتم در این کتاب این بود که به تدریج در ایران درک از دولت داره عوض میشه. این بحث رو سر کردم دنبال کنم، یک کمی هم برمیگردم یه یک دو دقیقه اینو توضیح میدم. قسمت دوم بحث‌های من بحث‌های نظری و حکم شناسی بود، یعنی در واقع اگر بپذیریم که در جهان اسلام دانش فقه مهمترین دانش عمل هست، خب دوستان میدونن دیگه در هر جایی که عملی وجود داره یه حکمی هم حتما پیدا میکنه و رابطه این عمل و این حکم هم در فقه تعریف میشه، در دستگاه‌های فقهی تعریف میشه. بعضها هم از طریق فقه هست که وارد حقوق عمومی ما میشه، وارد نظام حقوقی ما قطعا میشه. در قسمت دوم من سعی کردم توضیح بدم که فقها به تحولات جدید دولت چه پاسخهایی دادن و این پاسخها چه دگرگونیهایی پیدا کرد. در مجموع من میتونم یک جمع‌بندی کوتاهی خدمت دوستان راجع به این دو قسمت، یعنی راجع به تحولات در حکومت و تحولات در نظریه‌های فقه حکومت، اینو من میتونم در چند جمله دسته‌بندی بکنم و بحث رو بسپارم خدمت دوست عزیزمون آقای دکتر عدالت نژاد که دیدگاه‌هاشون رو مطرح کنن و ما هم بشنویم. اون چی که من دیدم، یه مقدمه عرض میکنم. اخیراً هم من کتاب جان لاک رو دوباره خوندم، رساله دوم درباره حکومت رو دوباره خوندم. چرا به این اشاره میکنم؟ به این دلیل اشاره میکنم که ظاهراً اتفاقی که در سالهای 1690 در اروپا رخ داد و افرادی مثل جان لاک سعی کردند که یک درک جدیدی از دولت رو توضیح بدن، یعنی تأملی مجدد بکنن روی مفهوم حکومت، همین بحث رو حدود 200 سال بعد 1905-6 مرحوم نایینی داره انجام میده روی دولت. در واقع یک باز اندیشی مجددی هست روی ماهیت دولت که با 200 سال تأخیر در کشور ما داره رخ میده و من سعی کردم که همون درکی رو که نایینی بعد از 200 سال تأخیر از اروپا در خصوص ماهیت دولت جدید دارن، اینو در این جلد اول این کتاب توضیح بدم. خلاصه بحث این هست که اساساً در جهان اسلام همانند مسیحیت حوزه عمومی رو حوزه حق تلقی نمی کردن، یعنی فرض نمی کردن که انسان‌ها در حوزه عمومی هم حقوقی دارند. همه حقوق خلاصه شده بود اگر بود در حوزه خصوصی، مثل حق معامله، حق کار، اینجوری بود. اصلا دولت رو حوزه حق نمیدونستن، دولت رو حوزه تکلیف یا ولایت به معنی کلاسیکش میدونستن. بعد ولی از در 1690 در اروپا توسط کان لاک و دیگران و در ایران هم بعد از 200 سال توسط مرحوم نایینی ها، برای اولین بار اتفاقی که رخ داد این بود که مفهوم حق رو از حوزه خصوصی کشوندن به حوزه عمومی هم، بنابراین چیزی پیدا شد به نام حقوق عمومی. و وقتی که این مفهوم پیدا شد، آنگاه دولت تبدیل شد به قرارداد بین شهروندان صاحب حق و حاکم. یعنی اینجا بود که مسئله جدیدی از دولت پیدا شد و مرحوم نایینی سعی می‌کرد رابطه حق و حکم را در دولت جدید توضیح بده، دولتی که بنا به تعریف ماهیت دموکراتیک دیگه داشت، دیگه ماهیت سلطنتیه به معنی پلیسی گذشته نبود یا به معنی نظام سلطانی دیگه نبود. جلد اول کتاب این ماجرا رو توضیح میده که اصلا از کجا متفکران ما در دوره مشروطه راه پیدا کردن به حق عمومی، به در واقع کامن گود یا کامن لا، در واقع به این حق یا کامن رایت، در واقع به این چیز کردن توجه پیدا کردن. من تبارشناسیشو یک کمی دارم تو این کتاب. به نظر میاد که اتفاقاتی در فقه رخ میده و این داره پیدا میشه، ظاهرن هم ریشه در درس‌های مرحوم شیخ انصاری داره در قسمت خدمتتون عرض کنم آخر کتاب مکاسب، اونجا ایشون در خیاراتش حق و تعریف میکنه برای اولین بار و بعد از اون شاگردان شیخ شروع میکنن حق و تعریف میکنن و میکشونن به حوزه عمومی و بنابراین اون وقت حکومت میشه حق عمومی در واقع و بعد بحث رضایت اینها مطرح میشه. این کتاب این ماجرا رو، یعنی جلد اول این کتاب این ماجرا رو داره توضیح میده. نخستین تجربه ورود فقه اسلامی به فقه دموکراتیک، در واقع به دولت دموکراتیک، و بعد توضیح میده که این ورود چه چالش هایی داشت و چه سرنوشتی رو پیدا کرد و در واقع با شکست جنبش مشروطه این دستگاه فقهی هم یواش یواش در کما رفت اون وجه دموکراتیک. در کتاب دوم در واقع بیشتر تلاش من این هست که چه اتفاقی رخ میده که از 1327 به بعد درکی جدید از دولت در ایران پیدا میشه و این درک جدید اگر دوستان به اون دوره ها فکر کردن همه اهل تحقیق هستن، اون دوره ها معضلی پیدا شد به نام ضرورتی دولت متمرکز. در سالهای بیستین ها این امتداد این مناقشات وجود داشت. علتش هم برمیگشت به معمای مالکیت و یه قسمتش هم برمیگشت به مسئله نفت و بحثای اینطوری سالهای 1320. خلاصه داستان این هست که متفکران ایرانی با یک معضلی مواجه بودن که این معضل رو چپ‌ها هم مطرح کرده بودن، یعنی مارکسیست‌های ایرانی هم بعد از تغییر ارانین ها مطرح کرده بودن اون معمای مالکیت بود و بحث عدالت بود. خلاصه بحث این بود که در فقه ما می گفتن که اموال عمومی یعنی انفال مثل زمین ها، دریا ها، مثل مخازن، مثل نفت، مثل خیلی چیزهای دیگر، اینها اموال عمومی هستن، متعلق به معصوم هستن یعنی امام معصوم، و شیعیان حق دارن که هر کس به اندازه کار خودش از اونها استفاده بکنه. این یه قاعده کلاسیک بود از قدیم در فقه ما بود، حقوق ما اینا قبول میکرد. اما پدیده پیدا شد به نام ماشین در دوره پهلوی، بعد پدیده ماشین رشد کرد. بس دقیقا این بود، یک نفر یک تراکتوری میخره و از اینجا خط میدازه تا کرج، و یک نفر هم یه بیل فقط بیشتر نداره، اون فقط میتونه اندازه یک بیل مالک بشه زمین، اما کسی که یک تراکتوری داره میتونه از اینجا تا کرج رو حیازت کنه، شخم بزنه. بعد آیا مالکیت معنیش چی هست؟ دعوا از اینجا شروع شد دیگه. گفتن که قبلا میگفتن هر کس کار میکنه مالک میشه، ولی الان سرمایه و ماشین یک نابرابری درست کرد. دارنده ماشین میتونست بی نهایت مالک بشه و ندارنده ماشین هم، فاقد ماشین هم دیگه چیزی نداشت. بنابراین بحثی پیدا شد عدالت یا ضرورت توزیع قبل از تولید، یعنی منابع اولیه رو چجوری باید عادلانه بین مردم توزیع کرد، این منابع رو مثل زمین رو، مثل نفت رو، مثل نمیدونم خیلی چیزهای دیگر رو. و بحث بلافاصله کشیده شد به نقش دولت، که این دولت هست که باید تعادل ایجاد کنه، جلوی نابرابری رو بگیره. این بحث مطرح شد و بعد ایده پیدا شد که خب اول باید دولت مشروع باشه، خودش عادل باشه تا اینکه بتونه عدالت رو دنبال بکنه. این بحث مطرح شد. اون وقت پرسشی پیدا شد توسط مرحوم طالقانی و مرحوم امام و خیلی از بزرگان حوزه فقه، از یک طرف روشنفکران هم این پرسش رو مطرح کردن، مثلا فرض بفرمایید کسروی این بحث رو طرح کرد. قبل از خدمتتون عرض کنم که بعد از کسروی هم دیگران شروع کردن، بعد در حوزه چپ هم این بحث طرح شد، مثل شاگردان تغییر ارانی و اینها این بحث رو مطرح کردن. بنابراین پدیده مطرح شد به نام دولت نقطه در واقع تعادل جامعه است، یعنی راه حل رو در سیاست دیدن همه. و بعد این پرسش مطرح شد که دولت مطلوب کجاست، دولت مطلوب چی هست، چجور میشه دولت مطلوب رو تأسیس کرد. سر این بحث هست که نظریه‌های سیاسی شروع شدن به مطرح شدن و بعد این پرسش مطرح شد که رابطه دولت با دین چی هست، رابطه دولت با فقیه چی هست، رابطه دولت با قانون موضوعه چی هست، با شریعت چی هست. این مناقشه ها شروع شدن، پیدا شدن و دوباره فکر سیاسی باز شد. در ایران گفتگوها شروع کردن، مطرح شدن و مهمترین حلقه گفتگو هماله در واقع فقها بود. من در این کتاب سعی کردم که این تحولات رو دنبال بکنم. تفاوت دو کتاب در این هست در واقع، اگر دوستان نگاه میکنن این دو کتاب رو، در واقع این کتاب بیس دموکراتیکش بالاست. علتش این که دوره مشروطه چشمنداز دولت اساساً دموکراتیکه، اما در این کتاب سعی میکنه توضیح بده که چگونه متفکران شیعه گرایش هاشون یواش یواش داره اقتدار گراتر میشه، یعنی و این هم عیب هست برای جامعه ما، یعنی مشکلی داره در دولت پیدا میشه و بنابراین نظریه ها هم به سمت اقتدار داره کشیده میشن. یعنی این بحث بحث پاتولوژیک بیشتر داره، بحث درد شناسانه یا تحلیل آسیب ها توی این کتاب بیشتر هستش. هدف از این پاتولوژی در واقع این هست که ما هوشیار باشیم که دولت رو رها نکنیم، دوباره روش فکر کنیم که آیا میشه دولت رو دوباره به سمت تعادل کشان، یعنی فکر کرد بهش. این بحث ها توی این قسمت حضور داره. در هر صورت این یک معرفی کوتاهی بود و من روی این دو تا کتاب عرض کردم، بین 6 تا 7 سال زمان گذاشتم. حالا نمیدونم که این حاصل عمر خروجیش خوب بوده یا نه، همه اینا رو میسپاریم به دوستان و آقای دکتر عدالت نشاط. ما هم گوش میدم. خیلی ممنون.